بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وحيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل عقد صلح عقد مشروعیه و هو جائزون یعنی شرعیت داره، غیر مشروع نیست. علاوه بر این که شرعیت داره، عقد لازمی هم هست. عقد جائز نیست، مثل عقد وکالت و عقد هبه و اینها نیست. با ایجاب و قبول چه اشخاص کاملی بخونن انشاء کنن، این عقد میشه عقد لازم. خب این مطالب درست، ولیکن یه نکته ای در عبارت هست. اون نکته سبب شده شهید ثانی یک مطالب دیگری رم اضافه کند. اون نکته هم فاء تفریعه. در متن لومن گونه اومده و هو جائزون مل اقرار و الانکار فیلزمو بالایجاب و القبول. این فاء متفرع شده بر جائز بودنش، یعنی چون صلح مشروعیت داره پس لازمه. عقدهای مشروع اهم از لازم و جایزه. ما خیلی عقدهای مشروع داریم، مثل وکالت جایزون اما فیلزمو نیست. این فاعل نتیجه و تفریع چجور متفرع شده بر هو جایزون فیلزمو؟ به همین خاطر اول میفرماید اینجا واو میگفت بهتر بود، فاء تفریع نمیگفت. هو جائزون و یلزمو، چون این لازم بودن متفرع و نتیجه مشروعیت داشتن و جائز بودن صلح نیست. بعد یه توجیهی میکنه که نه، اصل در مشروعیت عقد لزومشه. اون عقدهای جائز دلیل خارجی داریم بر عقد جائز بودنشون، و الا الاصل فی کل عقد وقتی اثبات شد مشروعه، الاصل اللزوم، به خاطر اوفو بالعقود، واجب است به عقدها وفا کنید. یک بحثی است در فقه که مرحوم شیخ انصاری در اوائل بحث خیارات اینو می آورد که آیا الاصل فی العقد اللزوم یا نه الاصل فی العقد الجواز. اونجا با 8 دلیل استدلال میکند که نه، الاصل فی العقد اللزوم. پس وقتی اثبات کردیم یک عقدی مشروعه، میتونیم نتیجه بگیریم مشروعیتش به خاطر اصل فالمشروع، وقتی عقدی مشروع شد اصل لزومه، پس فیلزم مگر دلیل خارجی بیاد. با این تبیین میشه فاء نتیجه آورد. این یه مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با خود ماهیت و حقیقت صلح هست. صلح یک عقدی است که بین دو نفر منعقد میشه، مصالحه میکنند. خب نتایجش هم مختلفه. بعضی وقتا نتیجه مصالحه مثل بیعه، مثلا مصالحه میکنند این خونه مال تو باشد، نصف قیمتش هم به من بده. خب اینجا عوض گرفت و اینو تملیک کرد، تملیک به عوضن شد، مبادله مال به مال شد، بیع میشه. یه وقت نمیگه این خونه مال تو باشد، یا این خونه مال در ملک خودم باشه، نظام میکنن در ملکیت این خونه، میگه این خونه رو به تو دادم باش. خب اینجا نتیجهش هبه شد. یه وقت نه، میگه این خونه باشه 20 سال زندگی کن ولی ملک منه بدون، نتیجهش میشه آریه. یه وقت میگه نه، در این خونه شما باشه زندگی کن، اجارش رو کم بده، نتیجهش میشه اجاره. مصالحه در هر نزاعی، چه نزاع باشه البته چه نزاع هم نباشه، زمینه باشه چه ممکنه بعدن نزاع بشه، یه توافقیه دیگه مصالحه. در این توافقات ممکنه نتیجه توافق بی باشه، نتیجه توافق اجاره باشه، نتیجه توافق هبه باشه، نتیجه توافق آریه باشه، نتیجه توافق ابرا باشه. نزاعمون در همین خونه است، اون میگه خونه مال منه، منم میگم خونه نه مال منه، منم صاحبیتم در خونه، من ساکنم. بهش میگم بیا مصالحه کنیم، هرچه تو بدهکار به من بودی همشو پات کرد. خب نتیجه مصالحه ابرا شد. به همین خاطر فقها ها اینجا یه بحثی رو مطرح کردن و اون چه آیا صلح عقد مستقله ولو نتیجهش ممکنه با یکی از این ابواب فکر یکی باشه، متحد باشه. متحد بودن فایده و نتیجه معناش نیست. حقیقت صلح در هر نتیجهی فایدهی حساب کنیم با اون باب باشه، یعنی اگر حقیقت یک بار صلح فایده بی میده اونجا صلح بیه، مستقل نیست. میگه نه، نظریه مشهور این است صلح عقد مستقل نیست، خودش احکام مستقلی دارد، ربطی به اون ابواب دیگر ندارد، ولو ممکنه در فایده مثل اونها باشه. خب خیلی چیزا هستن فایدهشون یکیه ولی دوتا باب جدایین. من این خونه رو به تو میفروشم در عوض مثلا ماشین، خب این میشه بی. من این خونه رو هبه میکنم به تو به شرط اینکه ماشین رو هم شما به من هبه کنید، این میشه هبه معوضه. نتیجهش نقل و انتقاله، اما یکی هبه معوضه است یکی بیه. فایده متحد داشتن نتیجهش نیست دوتا باب یه باب میشه، اینجا هم به شرط است. مرحوم شیخ طوسی اومده گفته نه، صلح عقد مستقلی نیست، هر جا هر نتیجه رو بدهد، هر فایده‌ای بدهد به همون فایده ملحق است و احکامش داده بر او جاری میشه. ثمره بحثم همینه، یعنی اگر بگیم عقد صلح عقد مستقلی است، خب احکام خاص خودشو داره، اما بگیم صلح در فرع عقود دیگره، در هر مسئله‌ای باید حساب کنیم فایده هر بابی داره ملحق به اون بابه، اون موقع مثلا اگر ملحق به بی شد احکام بی میاد، خیار مجلس میاد، خیار حیوان میاد و سایر احکام بی چه در متاجر خونده ای. اگر نتیجهش اجاره هست احکام اجاره میاد و به شرح ایزن. مشهور میگن نه، صلح عقد مستقل. اینم یک بحث، اینا رو بخونیم نرسیدیم بحث سوم رو هم میخونیم. میفرماید و حیث کان عقدا جایزا، این عبارت شرح قبل از متن، زمین سازی برای شرح عبارت بعدیه. و چون میخواد بگه چه این فیلزم و فای تفری مربوط به اصل عبارت و هو جایزونه. و حیث کان عقدا جایزا، چون صلح عقد جایز است، فی الجمله یعنی اجمالا عقدی است در شریعت مقدسه اسلام مشروع، فی الجمله یعنی با اون شرایطش دیگه، باید صلح کننده ها صلح بر حرام نکنند، تحلیل حرام و تحریم حلالی صورت نگیرد، در هر حال اجمالا میشه مشروع، فی الجمله یعنی با اون قیودش. وقتی مشروع شد فیلزم و بالایجاب و القبول. پس لازم میشه این عقد صلح به وسیله ایجاب و قبولی که از کامل صادر میشه. منظور از کامل یعنی بلوغ و رشد. و الجائز التصرف، اون ایجاب و قبولی که از کامل جائز التصرف، جائز التصرف یعنی مثلا ورشکسته نباشد، به رفع الحجر، در او محجوریتی نباشد، که اسباب حجر رو در کتاب حجر خونده ایم. خب یه خصوصیت دیگر یه عقد صلح داره در سایر عقود، مثلا در بیع بایع باید ایجاب رو بخونه، مشتری باید قبول رو بخونه. اینجا هر کدام میتونن ایجاب بخونن، اون یکی قبول رو بخونه، چون مصالحه توافق طرفینیه دیگه، هر دو مصالحن، صلح کنندن، میتونیم اینو صلح کننده در نظر بگیریم، اون یکی رو قبول صلح کننده و بالعکس. و تصح و وظیفت و کل من الایجاب و القبول صحیح است، وظیفه هر کدام از ایجاب و قبول از هر کدام باشه، به لفظ صالح تو و قبل تو، یکی بجه صالح تو یکی بجه قبل تو، هر کدام شروع کنه ای بیدتار. خب اون بحث دیگری که از بیرون توضیح دادم، فا چه اوورده و تفریع اللزوم علاما تقدم غیر حسنه، این که متفرع کرده لازم بودن عقد رو بر اون مشروعیت، این خوب نیست، چون ما عقد مشروع دو نوع داریم، فیلزم نمیشه نتیجه گرفت، لانه اعم من، چون این ما تقدم اعم از لزومه، لانه هو ضمیرش برمی جده به ما تقدم، یعنی مشروعیت اعم از لزومه، هبه و وکالت هم داریم اینا هم مشروعن، فیلزم نمیشه گفت، الهبت و عقدون جائز فیلزم نمیشه. ولو عطفهو بالواو کان افضل، با واو عطف میکرد بهتر بود، یعنی اینم یه حکم مستقل جدایی، اولا مشروعه، ثانیا عقد لازمیست جائز نیست. و یمکن، این توجیه توجیه جالبیه، یمکن التفاتهو، ممکن است شهید اول ملتفت بود، میخواد به ما همین توجه رو بده چه الا انه عقدون صلح عقد دیگه، ول اصل فی العقود اللزوم، اصل در عقود لزوم، الا ما اخرجه الدلیل، پس مشروعیت وقتی ثابت شد اصل لزوم این عقده، مجر وکالت و هبه و اینها با دلیل خارجی خارج شده، و الا میشه بدون دلیل خارجی این گونه گفت، چون مشروعه پس لازمه. چرا اصل در هر عقودی لزومه؟ للامر بالوفاء بها فی الآیه، چون امر شده در آیه شریفه به وجوب وفا، چه المقتضی له، مقتضی این لزوم هست، اوفو بالعقود، امر شده چه شما وفا کنید به عقدهاتون، وفا یعنی نقض نکنید، عقد رو از بین نبرید، خب نقض نکنید از بین نبرید، فسخ نکنید، همون میشه لزوم دیگه. بحث دوم، و هو اصل من فی نفسی، این صلح خودش اصل، فرع نیست، اصل در به خودی خود اصله، یعنی تابع ابواب دیگر نیست، خودش باب مستقلیه، فرع نیست، اصل. الا اصح القولین و اشهرهما، بنابر اصح دو قول و اشهر دو قول، چون ارتکازات عرفی این است، صلح یه عقدی است در قبال عقد اجاره، در قبال عقد بی، در قبال ارتکاز عرفی اینه، یعنی در عرف این گونه فهمیده میشه، چه صلح هم عقد مستقلی است، اصلا اصالتشه، لاصالت عدم الفرعی، اصلی نیست، این فرع باب دیگری نیست، چون خودش مستقلا در عرف اطلاق میشه، به کار برده میشه، پس اصلون لا فرع البی، دقت کنید این لا به اون اصلون میخوره، هو اصلون لا فرع البی والهبه والاجاره والآریه والابرا، فرع این ابواب نیست. چما ذهب الیه الشیخ، چنانچه شیخ طوسی قائل به این فرعیت شده. فجعله یعنی فجعل الصلح، صلح را فرع این ابواب قرار داده به اعتبار اون فایده ای که در صلح هست. الان در مثال ها روشن میشه، در از خارج هم توضیح دادم. فجعله فرع البی، این صلح رو فرع بی قرار داده. اذا افاد، وقتی صلح ما فایدهش این باشه، افاد الصلح، فاعل افاد صلح، نقل العین به عوض معلوم، فایده صلح این باشه که من این خونه رو به او بدم در قبال عوض معلوم، خب این میشه بی دیگه. و فرع الاجاره، این اتفاس به اون فرع البی، فجعله فرع الاجاره، صلح رو فرع اجاره قرار داده. اینم دقت کنید که وقتی میگیم فرع اوست، یعنی احکام او جاری میشه اونجا. اگر صلح و فرع بی قرار دادیم، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست و اون کلو مبیعن تلف قبل قبضهی فهو من مال البایه هست، این احکام بی جاری میشه. و جعل فرع الاجاره، فرع اجاره قرار داده صلح رو. اذا وقع علی منفعت معلومه، وقتی صلح ما بر منفعت معلومی واقع میشه در قبال عوض معلوم، اما میشه اجاره دیگه، سکونت این خونه رو میدم در قبال عوض معلوم. و فرع الاریه، فرع آریه قرار داده، یعنی جعله فرع الاریه. اذا تزمن اباحه منفعت به غیر عوض، وقتی تزمن فاعلشان صلح، صلح ما شامل بشود این مفهوم رو، این معنا را که من منفعتی رو به او مباح میکنم از این استفاده کنه به غیر عوض، از این خونه 10 سال استفاده کن، مفاد صلح ما این شد، خب این میشه آریه دیگه. و جعله فرع الهبه، فرع هبه قرار داده. اذا تزمن ملک الیعین به غیر عوضن، وقتی که این صلح ما شامل بشود به این مفهوم که من این عین رو به ملک او در بیاورم بدون عوض، این میشه جهبه دیگه. و فرع الابرا، صلح رو فرع ابرا قرار داده. اذا تزمن، وقتی این صلح شامل بشود، اسکات دینن، اسکات بدهی، مفاد صلح ما این میشد که بدهی تو رو بخشیدم، پس مصالحه کرده، این میشه ابرا. خب دلیلش چیه؟ میگه خب شما دلیل ما این است، فایده اونها رو میده دیگه. جواب ما این است، مگر فایده متحد داشتن نتیجهش این میشه که بابشون به هم مخلوط بشه، هبه معوضه فایده متحد داره با بی، به همه خاطر پس هبه معوضه رو برداریم بگیم هبه معوضه هم بی، فایده متحد داشتن لا یدلو بر این که این عین اوست. پس شیخ طوسی دلیلش اینه، استنادن لا افادتهی فایدتها، استناد کرده به این که این صلح فایده میدهد فایده این ابواب رو. حیث یکاو الازاله چلوت، زمانی که این صلح بر اون وقتی که گفتیم واقع بشود، این 5 صورتی که توضیح دادیم. فیلحقه حکم ما الهگبه، نتیجه نظریه شیخ طوسی این است، فیلحق و صلح به این صلح ملحق میشه حکم اونی که الهگ صلح به، حکم اون بابی که صلح به اون باب ملحق شده. اگر صلح به فرع بی شده احکام بی، فرع اجاره شده احکام اجاره و به شرح زن. و فیه اشکال این نظریه این است که آقا ما این استدلال رو قبول نداریم که هر چیزی فایدهش اون یکی باشه پس بابشون هم یکیه که مثال زدم خدمتون، هبه معوضه و بی. و فیه ان افادت عقد فائدتا اخرى، اینجه آخر، اینجه عقدی فائده عقد دیگری رو بدهد، لا تقتضی الاتحاد، این اقتضایی ندارد، ندارد چه اینا متحد بشوند. چما لا تقتضی الهبه به عوضین معین فائدت البی، چنانچه هبه معوضه، هبه در قبال عوض معین، این اقتضای بیع نداره. این کلمه فائدتن رو برداریم خوبه، چون اصلا فرض بحثی نست، اینا فایدهشون یکیه، میخواییم بگیم که فایده یکی داشتن این نیست، این نیست اینا متحدن. پس نباید میگفت هبه معوض اقتضا ندارد، هبه معوضه فایدت البی رو، نه، فایدت البی رو اقتضا دارد، لاچن بی شدن رو اقتضا ندارد. به همین خاطر کلمه فایده اینجا به نظر میرسد اضافی هست. خب اصلا معنا رو واضح میکنه. بحث سوم، ببینید ما با اهل سنت در بحث صلح یه اختلافی این گونه داریم که اونا قائلن صلح فقط در اقراره، در انکار نیست، که اول درس توضیح دادیم. مدعی ادعا دارد این خونه مال منه، من چه مدعا علیهم، در خونه من ساکنم، ظاهرا من مالکم، قاعده ید میگه من مالکم. در هر حال من به خاطر اینکه نزاع شدید نشه بحث رو همینجا تمام کنیم، میگم بیا مصالحه کنیم. یه وقت حرفش رو قبول دارم، اقرار میکنم به دعوایش، میگم بیا مصالحه کن. نیم، خب من اینجا خلاصه نشستم 20 ساله، بیا مصالحه کن. یه وقت ده حرف مدعی رو قبول ندارم، میگم دروغ میگی، ولی بیا مصالحه کن. پس صلح مال اقرار، صلح مال انکار. اهل سنت میگن مال انکار صلح نمیشه، مال اقرار همیشه صلح میشه. خب یه فرع دیگری رو بر این مسئله مطرح کردن، اونم این است که من از طرف میخوام بیا صلح کنیم. میگم خب بیا صلح کنیم یه نوع قبول ادعاست، یعنی انگار میخوایم بگی، میخوام بگم که حرف تو درسته ولی بیا صلح کنیم. چرا؟ میگه خب ما صلح مال اقرار رو قبول داریم، صلح مال انکار رو چه قبول نداریم، اهل سنت میگن. خب این چه میگه بیا صلح کنیم، صلح شرعی میخواد بکنه دیگه، صلح شرعی هم زمانی است که اقرار داره. پس طلب و صلح اقرارون به دعوا. ما میگیم نه، ما چون صلح مال اقرار رو هم قبول داریم، صلح مال انکار رو، طلب صلح معنایش اقرار به دعوا نیست. اصلا من نمیخوام اقرار کنم، نمیخوام انکار کنم، بیا مصالحه کنیم، شما از طرح دعوایت بگذر، عیب نداره. طلب صلح لیس مستلزما للاقرار بنابر فقه شیعه، اما در فقه اهل سنت اینگونه تبیین کرده. ولا یکون طلبه اقرارا، طلب صلح اقرار نیست. چرا؟ چون در فقه شیعه لصحت صلح، صحتی یعنی صحت صلح، مال اقرار و انکار، چه توضیح دادم اقرار انکار یعنی چه. خب این عبارت لمعه چه اینجا آورد، برای چی آورد؟ میگه برای تنبیه به اون مخالفت اهل سنت. و نبه به این عبارت چه طلبش اقرار نیست تنبیه نمود شهید اول، علا خلاف بعض الامه، بر مخالفت اشاره نمود، برای مخالفت بعضی از اهل سنت چه از ظاهب، چه اینا قائل بودن الا عدم صحت صلح مال انکار، چه اینا میگفتن چه صلح با انکار صحیح نیست، و متفرع بر این میگفتن طلب صلح پس اقرار باید باشه، چون طرف صلح صحیح میخواد دیگه، صلح شرعی میخواد، صلح شرعی هم همیشه با اقراره. حیث فرع علی، این فرع فاعلش بعض العامه است،
متفرع کردن بعض العامه بر این عدم صحت، یعنی عدم صحت مع الانکار، متفرع کردن این مسئله رو که ان طلبه اقرار، پس طلب صلح اقرار باید باشد. چرا؟ چون لان اطلاقه ینصرف الى صحیح، چون اطلاق صلح اونی که در زبانش گفته بیا صلح کنیم، این درست مطلق بیا صلح کنیم، ولی اون مطلق انصراف دارد به صلح صحیح، یعنی میخواد بگه بیا صلح صحیح بکنیم دیگه. خب صلح صحیح هم در فقه ما فقط مال انکار، ببخشید مال اقراره، در فقه ما یعنی فقه اهل سنت ببینن. و انما یصح مال انکار، اینا ادامه استدلال اهل سنت ها، و این صلح صحیح است فقط با اقرار. فیکون مستلزما له، پس طلب، فیکون طلب الصلح مستلزما للاقرار. ولاچه ما اینو قبول نداریم. ما عرض کردیم خدمتتون بر این که طلب صلح هم بکند، ام از این است دعوای مدعی رو اقرار داره یا دعوای مدعی رو انکار داره. خب فرع چهارمی که امروز میخونیم اینه. ببینید دو نفر شریکن، بعد از این که اون معاملاتی شده، قراردادهایی شده، از اون سرمایه تجارتهایی شده، میخوان مثلا شراکت رو تمام کنن. یکی از این شریکه ها میگه ببینید الان شما محاسبه خواهید کرد، فلان از فلانی بدهی طلب هامون رو خواهیم گرفت، این سرمایه هایی که مونده محاسبه خواهیم کرد، با هم تقسیم خواهیم کرد، چون شریکیم دیگه. من نمیخوام تقسیم کنیم به این نه، رأس المال منو بده، سود و زیان هرچمون مال تو. 5 میلیون من دادم، 5 میلیون تو داده ای، 10 میلیون شده، بیا 5 میلیون منو بده، هر چه موند مال تو، اگر سود برده ای اونم مال تو، ضررم برده ای اونم مال تو. آیا این صلح عیبی نداره؟ میگه بله اشکال نداره. بعد از این چه شرکت تمام شد، اگر طرف ها این دوتا شریک خیر برده بودن، منفعت برده بودن، انگار اون شریک اولی که طلب صلح میکنه میبخشه، من چه زیاد برداشتم، منفعت رو من برداشتم به تنهایی، انگار سهم خودش رو بخشید به من. اگر من زیان کردم، اون رسول مالش رو چو برداشت، من زیان کردم، اصلا این معاملات چه یک سال کرده ایم زیان بوده، انگار من اون بدهکار شد به من دیگه، چون رسول مال رو نمیتونست برداره، پایین تر اومده بود از رسول مال، 5 میلیون گذاشته بودیم ولی الان باید 3 میلیون برمیداشت، چون زیان کرده بودیم، به من بدهکار برگردون این 2 میلیونو، انگار من ابرا کردم بدهیمو. پس یا هبه است در صورت منفعت بردن، یا ابرا هست در صورت ضرر کردن. هبه اون شخصی که رأس المال رو برداشته، انگار هبه کرده منفعت سهم خودش رو، در صورت منفعت. در صورت زیان انگار اینی که هرچه موندو برداشته، طلبکار میشه از اون فردی که رأس المالش رو برداشته، به او انگار بقیهش رو طلبش رو ابرا میکنه. در هر حال صلحی که نتیجهش هبه است فی فرضن، صلحی که نتیجهش ابرا هست فی فرض ناخر، این اشکال نداره. می فرماید ولو استلحه شریکان، اگر این دوتا شریک با هم مصالحه کنن، چجور مصالحه کنن؟ الا اخذ احدهما رأس المال، چه یکی از این دوتا شریک رأس المال خودشو برداره، اون سرمایه که ابتدایا گذاشته بود همونو برمیداره، والباقی للآخر، هرچمون برای اون شریک دومی، ربح او خسره، اون آخری رپ کنه یا خسارت ببینه. صحه عند انقضاء الشركه، دقت کنید به این عبارت، وقتی که شرکت رو انگزا میکنن میخوان شرکت رو پایان بدن، عیبی نداره، اشکال نداره. دیگه بعد از این شریچی خودشون رو پایان میدن با این صلح، این اشکال نداره. اند انگزا شرکت و ارادت فسخ شرکت، وقتی که میخوان ارادهشون این است شرکت رو، شریک بودن رو با این وضعیت فسخ کنن. خب اینجا چه اتفاق میفته با این مصالحه؟ گفتم دیگه یا هبه اتفاق میفته یا ابرا. لتکون از زیاده ما من هیمعه، تا با این مصالحه کردن اون زیادتی که اومد بر فرض رب، ما من هیمعه با اون کسی که این زیادت همراه با اوست، این به منزلت الهبه، به منزله این است به او هبه دادن. و تکون الخسران علی من هو علی، زیان بر کسی که اون زیان بر او اومد، به منزلت الابرا، به منزله این است این طلبشو ابرا کرد. اگر زیان دید، این زیان دیده طلب داره از اون رأس المال بردار، چون اون رأس المالشو نمیتونست برداره، انگار اون به مقدارشو باید برگردونه به این بده، نه طلبمو ابرا کردم. اگر نه زیان ندید، خیر دید، فایده دید، انگار اون رأس المال بردار هبه کرده. در هر حال یا هبه شده به او یا این ابرا کرده طلبش رو، این عیبی ندارد. این نوع مصالحه در عقد شرکتی عیبی ندارد. اما یه قیدی زده، عند انقضاء شرکت، وقتی که شرکت منقضی میشه، فسخ میکنیم شرکت رو، بعد از این دیگه نمیخواییم شراکتمون رو ادامه بدهیم، اما بخواهیم دیگه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.